پنجه از ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد جان باختگان بیماری کرونا به مرز 23,000 نفر نزدیک شد. ارزش برابری دلار در ایران از 25,000 تومان عبور کرد. و سخنگوی دولت ایران دستکاری در بورس را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور اعلام کرد که مجموع بیماران کرونا در کشور از 390,000 نفر فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیما لاری ضمن اعلام جان باختن 132 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته 132 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22,542 نفر رسیدن.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود 13 استان در وضعیت قرمز قرار دارند که عبارتند از تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را دو برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، ارزش برابری نرخ دلار در بازار ارز تهران به بیش از 25,000 تومان رسید. برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز که به طور روزانه نرخ ارز در بازار تهران را منتشر می‌کنند، قیمت روز سه‌شنبه 18 شهریور برای فروش هر دلار تهران را 25,250 تومان اعلام کردند. در اواخر تیر ماه و اوایل مرداد، پس از نوسانات شدید ارزی، بانک مرکزی ایران حدود 1 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد و قیمت دلار به کانال 21,000 تومان بازگشت، ولی مجدداً روند صعودی خود را از سر گرفت. با این حال، نرخ جدید دلار به معنای ثبت یک رکورد تازه نیست. 29 تیر ماه امسال نرخ دلار در بازار ارز تهران برای ساعاتی تا 26,000 تومان هم افزایش یافت. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، اخیراً اعلام کرد طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است که معنی تزریق سالانه 18 میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دستکاری در بازار سهام را بی اساس خواند و تاکید کرد که دولت از دارایی‌های مردم در بورس حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی بروز فراز و نشیب ها در بازار بورس را تابع عوامل متعدد دانست و افزود حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است. اظهارات آقای ربیعی در تکذیب دستکاری بازار سهام در حالی مطرح می‌شود که محمد رضا پور ابراهیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شامگاه جمعه 14 شهریور در یک برنامه تلویزیونی گفت بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده، بازار سهام از طریق دادن اطلاعات غلط و گمراه کردن در حوزه سرمایه‌گذاری دستکاری می‌شود. شاخص بورس تهران نزدیک به 2 سال روند صعودی داشت، اما از 20 مرداد امسال به بعد چند صعود شدید در این بازار ثبت شد و به نگرانی ها درباره وضعیت سرمایه گذاران در بازار بورس دامن زد. و سخنگوی وزارت بهداشت عراق اعلام کرد ورود زائران خارجی اربعین به این کشور ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیف الدین تاکید کرد که هیچ تصمیم جدیدی درباره گشودن مرزها در ایام اربعین به روی زائران دیگر کشورها گرفته نشده است. وی اضافه کرد که وزارت بهداشت عراق در راستای وظایف محوله از سوی ستاد مرکزی مبارزه با کرونا موظف به اخذ تدابیر لازم بهداشتی برای حفاظت از جان و سلامت شهروندان عراقی است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. اعتصاب قضای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، وارد 30 روز خود شد. پیشتر 44 وکیل دادگستری در نامه‌ای از خانم ستوده و دیگر زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زدن خواستند که به خاطر سلامت خود این اعتصاب را بشکنن. اعتراض نسرین ستوده متوجه شرایط زندانیان سیاسی در ایران است که آن را ناعادلانه و غیرقانونی خوانده و تاکید کرده که این شرایط به دنبال شیوع ویروس کرونا بدتر هم شده است. در گفتگو با رضا خندان، همسر خانم ستوده، ابتدا از او درباره وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی پرسیدم.
من آخرین بار با همسرم دیروز غروب صحبت کردم. طبعا خب وضعیتش اصلا خوب نیست، اما از اونجایی که ما بیشتر از 3 هفته است که ایشون رو ندیدیم، ملاقات نداشتیم از نزدیک وضعیتش رو ببینیم، تصور خیلی دقیق و درستی من ندارم. تمام اطلاعاتم به مختصر تلفن‌هایی که کهگدار میزنه و یا از خانواده‌هایی که باش نزدیک هستن، زندانیای دیگه، خانواده‌هاشون کم و بیش توضیح میدن. اما میدونم که دوره خیلی سختیه این دفعه اعتصاب قضاش. اعتصاب قضا اساسا خب کار خیلی سختیه، هر کس در هر شرایطی باشه یه وضعیت این چنینی داره، اما خب فعلا داره ادامه میده. مشکل بهداری اینا که پابرجای تالا دوبار، یه بار سر پایی، یه بار برای ساعتی بستری شده اونجا توی بهداری، اما سعی میکنه که حتی امکان نره اونجا. داخل بند امکاناتی هست که فشار خون و قند و اینجور چیزا رو اندازه بگیرن.
در شرایطی که جمهوری اسلامی هنوز پاسخی به این اعتصاب قضا نداده، خانم ستوده تا کی میخوان به این اعتصاب ادامه بدن؟
در مورد مدت زمان اعتصاب قضای نسرین، اینو من خدمتتون بگم، بعضی از دوستان خب انتظار دارن وقتی که از نسرین درخواست میکنن که اعتصاب قضاشو بشکنه حتما خب باید بپذیره یا تقاضاهای دیگران پاسخ مثبت بده، اما من میدونم خودم هم هیچ وقت اصرار نمی کنم یا حتی مطرح نمی کنم این موضوع رو باش. میدونم که وقتی شروع میکنه به اعتصاب قضا، برنامه داره، مطابق اون برنامهش پیش میره. عزیزترین افراد هم ازش بخوان خب توجه نمی کنه. حالا اینکه چقدر موفقیت آمیز بشه، چقدر جمهوری اسلامی حکومت پاسخ بده، اون یه بحث دیگه است. اما اعتراض رو به این شکل و یا هر شکل دیگه حق خودشون میدونن اینها و ادامه میدن. من تصورم اینه که تا قبل از حتی بازداشت مهرابه ممکن بود انقدر سنگین نباشه، ولی اینها اومدن یه ضربه بزنن، اما اون ضربه باعث شده که موضوع بغرنجتر بشه و این احتمالاً تایمش رو تغییر داده، زمانش رو، و طولانی تر اعتصاب میکنه. البته این رو هم خدمتتون بگم که این نگاه رو قبول ندارم که جمهوری اسلامی پاسخ نمیده، جواب نمیده به اعتصاب قضاها. تا اینجا عموما پاسخ داده شده، ممکنه تمام خواستهای فرد اجرا نشده باشه، اما همه یا بخشی از خواستهای تعداد زیادی از افرادی که اعتصاب قضا کردن برآورده شده. همین چند روز پیش بود که بعد 80 روز اعتصاب قضا، آقای زرتشت احمدی راغب خب اومد بیرون، حالا در قالب مرخصی یا هر چی، ولی به هر حال تهران بزرگی که اصلا اعتنا نمی کنن، اونجا خب ایشون موفق شد که بیاد بیرون. نسرین هم در گذشته تو اعتصاب قضا غالبا پاسخ گرفته، اما ممکنه که بله روز به روز اینا شرایط رو سخت‌تر میکنن، بی‌توجهی میکنن، اما بسته به این که افکار عمومی چقدر دنبال موضوع باشه، به همون نسبت مجبورن که تسلیم بشن یا بخشی از خواسته ها رو تعمیم بکنن. به ویژه که الان نسرین یه خواست عام می‌داشت، توجه دنیا رو می‌خواست به موزل زندانیان سیاسی جلب بکنه و من فکر میکنم تا اینجا هم جلب شده، اما این به این معنی نیست که قدم‌های محسوسی بر ندارن و نسرین دنبال اینه که مجبورشون کنه قدم‌های محسوسی بردارن که شرایط یه مقدار بهتر بشه برای اینا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با تداوم جنبش اعتراضی در بلاروس، فشار حکومت بر مخالفانش به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. در حالی که معترضان خواستار حمایت اتحادیه اروپا هستند، الکساندر لوکاشنکوف برای حفظ قدرت به روسیه امید بسته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گزارش ها هاکیست ماریا کالیسنیکوا یکی از رهبران اپوزیسیون بلاروس که بیشتر اعلام شده بود در مرکز مینسک روبوده شد، بازداشت شده. صبح سه‌شنبه رسانه های دولتی روسیه و بلاروس اعلام کردند او به همراه دو عضو دیگر شورای هماهنگی سعی داشتند با خروج غیرقانونی از مرز به اوکراین پناه ببرند. اما گزارش های دیگر هاکیست نیروهای امنیتی بلاروس برای اخراج این سه چهره برجسته اپوزیسیون از کشور اقدام کردند و در حالی که دو نفر وارد خاک اوکراین شدند، ماریا کالیسنیکوا با پاره کردن گذرنامه خود با خروج از بلاروس مخالفت کرد و بازداشت شد. تنها دو نفر از اعضای شورای هماهنگی، نهادی که اپوزیسیون بلاروس برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسلمات میز قدرت تشکیل داده، تبعید یا بازداشت نشدند. یکی از آنها سویتلانا الکسیویچ، برنده جایزه ادبیات نوبل است. سویتلانا تیخانوفسکای که رقیب اصلی رئیس جمهور بلاروس در انتخابات اخیر بود، تحت فشار به لیتوانی و اولگا کاوالوفا از یاران وی به لهستان پناه بردند. سویتلانا تیخانوفسکای سه‌شنبه طی سخنرانی ویدئویی در مجمع پارلمانی شورای اروپا بقای الکساندر لوکاشنکو در قدرت را غیرقانونی خواند و خواستار حمایت بیشتر اروپا از جنبش اعتراضی بلاروس شد. این نهاد بیشتر از حکومت بلاروس خواسته بود برای انتقال قدرت با معترضان وارد مذاکره شود. اما الکساندر لوکاشنکو که برها تأکید کرده تسلیم خواسته های معترضان نمی شود اعلام کرد هفته آینده برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر خواهد کرد. او سه‌شنبه با مهمترین رسانه های مورد حمایت کرملین مصاحبه کرد. همکاری های امنیتی مینسک و مسکو، رایزنی های مستمر تلفنی لوکاشنکو و پوتین و دید و بازدید مقامات ارشد دو کشور در روزهای اخیر نگرانی های گسترده نسبت به پایمال شدن منافع ملی بلاروس را برانگیخته و باعث شده یک شنبه برای نخستین بار شورهای ضد روسی در خیابان های مینسک شنیده شود. نیکلای کازلوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید در این مقطع آینده بلاروس به تصمیم کرملین بستگی دارد.
لوکاشنکو مدت طولانی نمیتواند در قدرت بماند. حد اکثر مدتی که برای وی باقی مانده یک سال است. آن هم به شرطی که اصلاحات قانون اساسی در رفراندومی که خودش پیشنهاد داده بود تصویب شود. بهترین سناریو کنارگیری وی از قدرت به نفع نامزد مورد حمایت کرملین است. سویتلانا تیخانوفسکایا هم میتواند این نامزد باشد. اینجا توپ در زمین کرملین است که با وی ارتباط برقرار کند. غرب نشان داده که غیر از حمایت‌های لفظی کمکی به معترضان نخواهد کرد. از سوی دیگر مداخله روسیه در این بحران کاملاً مشهود است و به نظر می‌رسد کرملین ترسیده و تصمیم‌های غیرعاقلانه می‌گیرد. مسموم کردن آلکسی ناوالنی یکی از این تصمیم‌ها بود. هدف لوکاشنکو از مراجعه به پوتین مشخص است. چانه‌زنی که یک طرف آن منافع بلاروس است و طرف دیگر منافع شخص وی. پوتین علاقه‌ای به لوکاشنکو ندارد. و همزمان می‌داند که اکنون می‌تواند حداکثر امتیاز را از رئیس جمهور کنونی بلاروس طلب کند. از سوی دیگر نفرت مردم بلاروس از لوکاشنکو به اوج رسیده و با حمایت از او روسیه ممکن است بلاروس را از دست بدهد.
اعتراض‌ها در بلاروس بیش از یک ماه است که ادامه دارد و در پیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور 26 سال گذشته این کشور مجدداً پیروز انتخابات اعلام شد. مخالفانش میگویند این انتخابات با تخلفات گسترده همراه بوده و آنها نتایج آن را نمیپذیرند. بنا به ارزیابی های مختلف بین 100 تا 200 هزار نفر یک شنبه گذشته در خیابان های مینسک راهپیمایی کردند. بیش از 600 تن از آنها بازداشت شدند و عده بسیاری توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دوشنبه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان از نقض آشکار حقوق بشر و تلاش حکومت بلاروس برای سرکوب معترضان ابراز انزجار بسیار کردند و خواستار آزادی تمام بازداشت شدگان شدند. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، اتحادیه اروپا تصمیم دارد در اواخر ماه جاری 31 مقام ارشد دولت بلاروس را تحریم کند. آن نرایسک، رادیو فردا.
اما اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.